1939 تا 1933 دقیقا. و این اتفاق این استش که خب میدونید اون چرخه حرکت سرمایه که منجر به اضافه تولید میشه و این اضافه تولید چون از سوی دیگه از نتایج حرکت میدونید سرمایه وقتی حرکت میکنه از یه طرف چون حرکتش بی برنامه هست و بی خردانه هست و به سمت سود نامحدود نامشروع دمفسود نامشروع حرکت میکنه و توقف نداره و برای اینکه این سود رو به دست بیاره دائم دست به تولید میزنه. از سمت دیگه چون توزیع ثروت نابرابر هست، ناعادلانه هست، همیشه یه گروهی از فقیران، یه گروه وسیعی از بیکاران در اقتصادهای سرمایه‌داری وجود دارن. به این دلیل همیشه بین چرخه تولید کالا، عرضه اون و توان خرید اون یک عدم توازن به وجود میاد. این عدم توازن ساختاری به طور مرتب اقتصاد سرمایه‌داری رو دچار بحران میکنه. یکی از این بزرگترین بحران‌ها بحران 1929 تا 1933 در اقتصاد آمریکاست که وقتی این بحران رخ میده اینا ناگزیر میشن از اون مدل لیبرال کلاسیکی که همیشه اداره میکردن خودشون رو دور کنن، از مدل اقتصاد کینزی، از توصیه‌های کینز استفاده میکنن، سعی میکنن با ورود دولت و نقش‌آفرینی در حوزه اشتغال و برخی معادلات دیگه اقتصاد رو بحران رو بگذرونن که این اتفاق البته رخ میده و اینا از این بحران موقتا جان سالم به در میبرن. بعد جنگ جهانی دوم رخ میده، بعد از پایان جنگ جهانی دوم دیگه قدرت‌های اروپایی همه از توان افتادن، همه ناتوانن. به این ترتیب امریکا این شانس رو پیدا میکنه که به عنصر هژمونیک یا سرکرده نظام جهانی بدل بشه. ما باید در نظر بگیریم که در واقع این کشورهای متروپول که در مجموعه نظام جهانی در به اصطلاح قرار میگیرن، این کشورهای متروپول عمده درآمد و انباشت سرمایه‌شون از طریق غارت و استثمار کشورهای پیرامونی هستش، یعنی از طریق تحمیل فقر و در واقع هم استثمار میکنن، غارت میکنن، سرمایه رو در کشور پیرامونی تولید میکنن، اما این سرمایه رو به جای اینکه بذارن مردم کشور پیرامونی استفاده کنن میبرن به کشورهای خودشون. خب بعد از 1945 امریکا به عنصر سرکرده یا عنصر هژمونی که نظام جهانی بدل میشه. منتها در این نظام جهانی از 1917 به بعد یک شکافی به وجود میاد. این شکاف به این صورت هستش که مجموعی از کشورهای سوسیالیستی یا کشورهای موسوم به اردوگاه سوسیالیسم شکل میگیرن که اینها هم اهداف و اغراض استعماری دارند، اما سیستم اقتصادشون سرمایه‌داری نیست. ذیل سرمایه سالاری مدرن قرار دارند اما سرمایه‌داری نیستند، سرمایه لیبرال نیستند. نوعی سرمایه سالاری های دولتی هستند که میشه اونا رو سوسیالیسم های بوروکراتیک نامید. در نظام جهانی در حد فاصل 1945 تا 1991، یعنی دورانی که نظام جهانی عمدتاً محوریتش با امریکا هست، یک نوع فضای دو قطبی ایجاد میشه بین شوروی و اردوگاه کشورهای سوسیالیستی بوروکراتیک و امریکا و اردوگاه کشورهای لیبرال سرمایه‌داری. اون جهان پیرامونی هم که بین این دوتا تقسیم میشه، یعنی بخشی از جهان پیرامونی تحت متصرفات و تحت سلطه کشورهای لیبرال سرمایه‌داری، بخشیش هم تحت سلطه کشورهای سوسیالیستی بوروکراتیکه. و این رقابت در واقع تم و مفهوم مرکزی سیاست جهانی در حد فاصل سال 1945 تا 1991. منتها این رقابت به نام دلایلی که الان محل بحث ما نیست، در واقع هر دو طرف ماجرا رو از نفس می اندازه. این نفس اندازی به گونه ای هستش که منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میشه که این فروپاشی مقوله‌ای است که باید جداگانه روش بحث کرد، بس که بررسی کرد که علل داخلی چقدر است، علل خارجی چقدر است، مسئله نفوذ چگونه بوده. اما در درون سرمایه‌داری این اتفاق این هست. از در واقع ببینید وقتی که جنگ جهانی دوم تموم میشه سال 1945، نظام سرمایه‌داری در آستانه فروپاشی است. به چه جهت؟ به این جهت که دشواری‌ها و مشکلات و فاصله طبقاتی و فقر و بحران‌های اقتصادی اجتماعی و بیکاری که مدل لیبرالیسم کلاسیک ایجاد کرده، این اقتصاد رو با چالش‌های جدی روبرو کرده. ببینید این چالش‌ها به گونه‌ای بوده که منجر به این شده که یک ششم کره زمین، یعنی شوروی و اونها، سعی کردن خودشون از مدار اقتصاد سرمایه‌داری اصلا خارج کنند. چرا فاشیستا تو ایتالیا در سال 1922 به قدرت رسیدن؟ فاشیستا دقیقاً به این دلیل به قدرت رسیدن که لیبرالیسم کلاسیک نتوانست فقری رو که مناسبات سرمایه‌داری و الگوهای لیبرالی ایجاد کرده بودند به نوعی جبران بکنه. بنابراین بخش عمده‌ای از توده‌های متوسط، اونایی که در جامعه سیاسی بعضاً به اونها خرده بورژوا اینا گفته میشه، اینا خانه خراب شدن در اثر فشار ناشی از حرکت سرمایه بزرگ و رو آوردن به سمت رادیکالیسم و اندیشه‌های فاشیستی و عملاً قدرت از دست لیبرال‌های کلاسیک خارج شد. 1945 که میشه مجموعه نظام جهانی به خصوص اون جناح لیبرال سرمایه‌دارش خودشونو در آستانه سقوط می‌بینن. بنابراین سعی میکنن یک بازطراحی بکنن. تو این بازطراحی چیکار میکنن؟ الگوی لیبرالیسم کلاسیک رو میگذارن کنار و الگوی ایدئولوژیک جدیدی رو که الگوی لیبرالیسم سوسیال دموکرات هست انتخاب میکنن. این الگوی لیبرالیسم سوسیال دموکرات چه تفاوتی داره؟ این الگوی لیبرالیسم سوسیال دموکرات میخواد سرمایه‌داری رو حفظ بکنه، اما چون میبینه سرمایه‌داری در لبه پرتگاه هست، سعی میکنه یک مقدار، یک بخش اندکی از سود کلان سرمایه‌داران رو برداره و به گونه‌های مختلف در بدنه لایه‌های مختلف فرودست جامعه تزریق بکنه تا مانع وقوع انقلاب‌ها توسط فرودستان و فروپاشی روند کلی مناسبات سرمایه‌داری بشه.
دولت رفاه
دقیقاً اینجا به وجود میاد. یعنی اینجاست که شما می‌بینید که مسئله بیمه‌های بیکاری شکل می‌گیره. اصلا چیزی به نام بیمه بازنشستگی شکل میگیره. میبینید که مسئله بیمه های خدمات درمانی پدید میاد. میبینید که مثلا این که آدم هایی که به دنیا میان اگر مثلا پول ندارن بهشون یک پولی کمک میشه، به صورت یارانه نقدی داده میشه. سیستم مثلا تامین اجتماعی به گونه های مختلف شکل میگیره. اینا دقیقا نتیجه این فراینده. و مثلا مدارس دولتی پدیدار میشه که بچه‌های خانواده‌های فرودست هم بتونن مدرسه برن. مهد کودک‌های دولتی، کودکستان‌های دولتی، دانشگاه‌های دولتی، حتی گاهی وقتا بیمارستان‌های دولتی که البته کیفیت پایین‌تری از نظر به خدمات بهداشتی دارن، اما به هر حال پوشش میدن. این پدیده شکل میگیره برای اینکه مانع این بشه که فرودستان با انقلابشون کل مناسبات رو به باد بدن. این تا حدودی موفق میشه. یعنی سرمایه‌داری رو از یک گردنه بزرگ رد می‌کنه. یعنی از 1945 تا 1975 سرمایه‌داری یک قرار و آرامش نسبی در درون خودش از نظر مناسبات اقتصادی داره. حتی تو دهه 1950 و دهه 1960 اینا یه دوری از رونق رو هم دارن. یعنی بر اساس مدل الگوی سوسیال دموکراسی لیبرال اینا موفق میشن تا حدودی هم رونق داشته باشن، از اون دیپرشن سالهای دهه 1930 فرار کنن، از اون افسردگی اقتصادی و بحران‌ها، و هم تا حدودی با پر کردن اندک برخی از شکاف‌های طبقاتی مانع سقوط تمام عیار خودشون بشن. منتها اتفاقی که میفته، این اتفاق مهمه، این اتفاق این هست: از دهه 1970 به خصوص از بعد از بحران نفتی 1973 به بعد و بحرانی که برای گردش محوریت دلار در اقتصاد جهانی پیش اومد، شما میبینید که در واقع نرخ سود سرمایه سمتگیری نزولی پیدا میکنه. یعنی نرخ سود سرمایه دیگه روند صعودی نداره، روند نزولی پیدا میکنه. خب سرمایه اگر سود نداشته باشه، سود نامحدود نامشروط دمافزون نداشته باشه، اصلا حرکت دیگه نمیتونه بکنه. یعنی محرک وجودی سرمایه در اقتصادهای سرمایه‌دارانه سود مطلقه، سودی که نه به اخلاق کاری داره، نه به انسانیت کاری داره، نه به عدالت کاری داره، فقط سود 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 و سود. خب وقتی چنین وضعیتی پیش میاد، این اقتصادها دچار یک سکته میشن. خودشون هم اینو تحت عنوان در بحرانی که در دهه 1970 پیش میاد، اینا ناگزیر میشن برای غلبه بر این بحران. به این نتیجه میرسن که ما مدل ایدئولوژیک یا نسخه اقتصادی اجتماعی رو تغییر بدیم. این نسخه از نسخه سوسیال دموکراسی لیبرال تغییر حالت میده به نوعی به چیزی که ما بهش میگیم نئولیبرالیسم. و به این ترتیب میبینید که مثلا نمونه اولش هم نیست، رئیس فدرال رزرو امریکا، بانک مرکزیش تغییر میکنه، یک اقتصادهای نولیبرال گذاشته میشه. به هایک جایزه نوبل میدن. هایک که یکی از، در واقع میشه گفت یکی از پدران اصلی ایدئولوژی نولیبرالیزمه. یعنی ما اگه برای نولیبرالیزم مثلا 3 یا 4 چهره اصلی رو به عنوان لیدر یا پدر در نظر بگیریم، اصلی ترینش فریدریش فون هایک آلمانیست. یکی دیگه شو حالا میشه مثلا تا حدود از نظر اقتصادی فریدمن دونست، از بیشتر فریدمن اقتصادیست. یکی دیگه مثلا کارل پوپره که دیشتر تو حوزه‌های معرفت شناختی و انچه سیاسی و بعضا فلسفه علم بحث میکنه. یکی دیگه آیزا برلینه که تو حالا تو حوزه انچه سیاسی و برخی حوزه‌های دیگه است، تا حدودی با یه اقماسهای هم هانه آرنته. ولی هایک کسی هستش که همه وجوه نئولیبرالیسم داره. اونو میشه واقعا مسامحتا پدر نئولیبرالیسم است. او جایزه میگیره، بعد میبینید دومینوی سرنگونی سوسیال دموکرات ها در قدرت و روی کار اومدن نخست وزیرها و رئیس جمهورهای نئولیبرال شروع میشه. به این صورت که اول مارگارت تاچر میاد بر سر کار، 1979 1980 ریگن میاد. بعد اینها برای این که بتونن با استفاده از الگوی نئولیبرالی بر این بحران غلبه کنن، بر بحران نزولی شدن سود سرمایه، روند جهانی شدن رو در صورت نئولیبرالیش تشدید میکنن. یعنی موج جدید جهانی سازی شروع میشه، جهانی سازی این بار نئولیبرال، جهانی سازی که مقررات زدایی شده است، جهانی سازی که مرزهای سرمایه رو فراگیر میکنه، همه حدود رو، حدود ملی رو میخوان جلوی حرکت سرمایه بردارن، که سرمایه به صورت در مقیاس سیاره‌ای به صورت نامحدود نامشروط دم افسون کسب سود بکنه که بلکه از این بحران رها بشه. مسئله افول اقتصاد آمریکا در مقام یک عنصر هژمونیک، افول اصلا ایالات متحده آمریکا در مقام یک عنصر هژمونیک در بحث اقتصادی با مسئله نئولیبرالیسم و جهانی سازی گره خورد.
آقای دکتر اجازه بدید من یه سوالی مطرح بکنم و بعد شما در پاسخ به همین سوال این بحثتون رو بفرمایید. نکات خیلی جالبی رو اشاره کردید، خصوصا با توجه به اینکه اشاره کردید که ایالات متحده به عنوان رهبر جهانی شدن در قالب نئولیبرالیستی خودشون نشون میده. میخوام از وضعیتی که امروز وجود داره یه نقبی بزنیم و این موضوع رو بررسی کنیم. امروز ما می‌بینیم که در آمریکا شخصی به قدرت میرسه، آقای ترامپ، آمریکایی که سردمدار جهانی شدن نئولیبرالیست، آمریکایی که دایه‌دار برداشتن مرزها و تعرفه‌هاست، آمریکایی که دایه‌دار اقتصاد لسفره، امروز تبدیل میشه به کسی که خودش داره مرز دور خودش میچینه، دیوار مکزیک رو داره درست میکنه، تعرفه‌ها رو داره دوباره میگذاره، رفته به سمت حمایتگرایی پروتکشنیسم در مقابل اقتصاد چین داره دور خودش حصار ایجاد میکنه. چه اتفاقی افتاده که آمریکایی که از اون زمانی که شما فهمیدید تبدیل میشه به دایه‌دار جهانی شدن نئولیبرال و خودش سردمدار این مکتب اقتصادی است با کسانی که شما فهمیدید امثال هایک، امثال فریدمن، امروز وضعیتش به گونه‌ای میرسه که خودش داره تیشه به ریشه تمام این جهانی شدن نئولیبرالی میزنه؟ آیا ما میتونیم این رو مدخلی بدونیم برای بحث در مورد افول آمریکا؟
ببینید، در واقع ما باید برگردیم یه ذره عقب به سال 1900، به آغاز قرن 20، ببینیم که چه اتفاقی در مجموعه سرمایه‌داری جهانی رخ داد. چگونه شد که سرمایه‌داری از حالت رقابتی که حالا معروف وجود داره تو قرن 18 و 19 تبدیل شد به یک سرمایه‌داری انحصاری و چگونه بر وزن و نقش محوری سرمایه مالی افسوده شد؟ یعنی سرمایه مالی نقش محوری رو در صورت‌های مختلف سرمایه به عهده گرفت. بعد این پیوندش رو بیام، این رو ارتباط این محوریت یافتن سرمایه مالی رو با افول نظام سرمایه‌داری توضیح بدیم و بعد اینکه خب جهانی سازی چگونه شکل گرفت و وارد بشیم به بحث افول آمریکا. ببینید، در واقع چرا سرمایه‌داری انحصاری به وجود اومد؟ اصلا ما مشخصه اصلی سرمایه‌داری در قرن 20 رو چی میدونیم؟ از زمانی که سرمایه‌داری در مناسبت سرمایه‌داری جهانی تو قرن 20 وارد قرن 20 میشه، وارد مرحله‌ای میشه که اون رو مرحله بحران عمومی نظام سرمایه‌داری مینامن. این مرحله بحران عمومی چه مختصاتی داره و چرا پدید اومده؟ ببینید، علت اصلی پدیدار شدنش در واقع نزدیک شدن حرکت سرمایه به نقطه اشباع سوده. یعنی در واقع وقتی که سرمایه از طریق حرکت‌های صرف تولیدی، تولید کالا و در پی اون ایجاد بحران‌های اضافه تولید نتوانست اون سیر سودطلبی دمافزون نامحدود نامشروط رو تداوم ببخشه، صورت جدیدی از سرمایه ظهور می‌کنه. ما اگر به احصای سرمایه نگاه کنیم، از لحظه تولدش تا امروز سه صورت اصلی سرمایه رو میبینیم. اول صورت سرمایه تجاری است که مال دورانهای آغازین شکل‌گیری سرمایه داری است. بعد نوع دیگری از سرمایه شکل میگیره، موسوم به سرمایه صنعتی است که این نوع بیشتر محصول انقلاب صنعتی است. البته یه مقدمی همون دوره مانوفاکتورها داره. مانوفاکتورها میدوید از تقریبا نیمه دوم قرن 16 شکل میگیرن و دو قرن 18 تا قبل از انقلاب صنعتی عمده اقتصاد صنعتی مانوفاکتوریه و سرمایه صنعتی مانوفاکتور ما داریم. ولی بعد از انقلاب صنعتی که موج اولش 1960 است، سرمایه صنعتی به وجه غالب سرمایه در نظام جهانی بدل میشه. سر تا سر قرن 19 دوران سرمایه صنعتی است. توی قرن 20 ما شاهد شکل‌گیری این هستیم که سرمایه به سمت بیراق صورت جدیدی از سرمایه ظهور میکنه که بهش میگیم سرمایه مالی و به تدریج این سرمایه مالی محوریت پیدا میکنه در مجموعه حرکت سرمایه و این محوریت یافتن سرمایه مالی همزمان هست با شکل‌گیری انحصارهای بزرگ اقتصادی. یعنی اقتصاد حالت انحصاری پیدا میکنه و در این حالت انحصاریش صورت جهانی هم پیدا میکنه. یعنی مثلا شرکت‌های چند ملیتی به وجود میان که 5 تا 6 تا 7 تا سرمایه‌گذار از شرکت‌های مختلف توش هستن. اتفاق دیگری هم که توی میان رخ میده این هستش که یه بخش عمده‌ای از سودزایی سرمایه از حوزه تولید به حوزه فرآیندهای مالی تغییر فرم میده، تغییر حالت میده. به این ترتیب سرمایه مالی محوریت پیدا میکنه، بانک‌ها نقش مرکزی پیدا میکنن. خب مجموع این اتفاقات چرا اصلا اینا رخ داده؟ چون سرمایه‌داری در فرایند سودسازی خودش از توان افتاده. این علت العلل همه مشکلات نظام سرمایه‌داری است. آمریکا زمانی به محوریت نظام جهانی میرسه، به عنصر هژمونیک بدل میشه، که دقیقاً سرمایه‌داری در متن و بطن این بحران عمومی خودش قرار داره. یه بحران دهی 1930 رو داشته، در زمانی هم که امریکا محور هست یه بحران دهی 1970 رو داره. خب اینا برای اینکه بتونن این بحران رو برش غلبه کنن، چون امریکا هم نقش محوری رو داره، عنصر هژمونیکو داره، طبیعیه که امریکا نقش مدیریت و فرماندهی رو به عهده میگیره. اینا برای اینکه بتونن بر این بحران غلبه کنند، میان چیکار میکنن؟ الگوهای نئولیبرالی، ایدئولوژی نئولیبرالی رو محوریت میدن. و این برای اینکه بتونن از تمام ظرفیت‌های کره زمین برای غارت شدن و استثمار شدن استفاده کنند، یعنی میخوان همه زمین رو غارت و استثمار کنند، به صورت موج جهانی سازی راه میاندازند. این که فرمودید امریکا چرا جهانی سازی رو شروع میکنه، به این جهته چون نظام سرمایه‌داری جهانی برای سودجویی بیشتر ناگزیر هستش که تمام مرزها رو در بنورده، تمام مقررات رو حذف بکنه، تمام سیستم‌های نظارتی رو کنار بگذاره و بره به سمت اینکه سرمایه بتونه اون سودجویی نامحدود و نامشروط و دمافزونش رو ادامه بده. چون اگر ادامه نده دچار دیپرشن یا افسردگی یا از نفس افتادگی میشه و اصلا تمام چرخاش از کار میفته. برای اینکه این کارو بکنه، خب موج جدید جهانی سازی شروع میکنه. اما میرسیم به فرمایش شما. خب چرا پس حالا اقتصاد آمریکا، یا اصلا در واقع چرا حالا ترامپ میاد سر کار و چرا حالا این روند جهانی سازی رو میخواد معکوسش بکنه؟ ماجرا برمیگرده به این. ببینید وقتی که جهانی سازی صورت میگیره، خب حرکت سرمایه برای سوده. وقتی حرکت سرمایه برای سوده، میره به جاهایی که نیروی کار ارزان تره، میره به جاهایی که مستقیما منابع طبیعی اونجا وجود دارن. نظام سرمایه‌داری جهانی داره از طریق غارت سیستماتیک و استثمار سیستماتیک نیروی کار انسان‌های روی کره زمین زندگی میکنه. چین رو دارن غارت میکنن، هند رو دارن غارت میکنن، بنگلادش رو، اندونزی رو، کره جنوبی رو، نمیدونم مالزی رو، فیلیپین رو، ویتنام رو. خب اینا سرمایه میره، کارخونه‌هاش هم همونجا میگذاره، بانکاش هم اونجا میگذاره. و بعد نکته دیگه اینه که نیروی کار اونجا ارزونتره. اتحادیه‌های کارگری که بر سر قیمت کار دستمزد بخوان چونه بزنن نیستند. بنابراین سرمایه حرکت میکنه به اون سمتا، نهادهاش هم حرکت میکنه به اون سمتا. خب اتفاقی که رخ میده اینه تو کشورهای اصلی متروپول، در واقع در خود بدنه جامعه، در واقع چون دیگه سرمایه حرکت نمیکنه، طبعا کارگرای زیادی بیکار میشن، طبعا کارخونه های زیادی تعطیل میشن. این اتفاقی است که تو اقتصاد امریکا رخ داده بر اثر این جهانی سازی، بر اثر این که منطق سود منطق اصلی، سود طلبی نامشروط نامحدود دم افزون. خب بسیار از این کارخونه اینا رفتن اونجا، رفته مثلا تو اندونزی، کارگر دختر 13 ساله اندونزی رو شرکت نایک میاره سر کار، 80 سنت در روز بهش پول میده، نه بیمه داره، نه هیچ نوع خدمتی بهش ارائه میشه، نه اتحادیه کارگری ازش حمایت میکنه، تولید براش میکنه ارزونتر از اون چیزی که کارگر آمریکایی میخواد انجام بده. خب طبیعی کارگر آمریکایی بیکار میشه. بعد نکته دیگه این هستش که وقتی این تولیدات انبوه هست و سیاره‌ای هست، بخشی از این تولیدات برمیگرده به خود آمریکا. وقتی که برمیگرده، تولید کارخونه دار کوچیک آمریکایی رو، خرده پای آمریکایی رو دچار مشکل میکنه. کشاورز آمریکایی توی ایالات مرکزی که خود کشاورز خرده مالک است، زیر فشار میره، چون کالای کشاورزی که تولیدات کشاورزی شرکت‌های چند ملیتی انبوه در جهان ایجاد کردن میاد تو اینجا، بازار جهانی است دیگه، مقررات جدایی هم شده، نظارتی هم وجود نداره، میاد اینجا فروش میره، خود کشاورز آمریکایی هم بیکار میشه. علت این که اقتصاد امریکا دوچار مشکل میشه اینه، یعنی ریشه مشکل، ریشه تو بحران سرمایه‌داری است. چرا تو امریکا عمدتاً ظهور میکنه؟ چون این عنصر هژمونیکه. جای دیگه هم ظهور کرده. یعنی شما توجه کنید از این بحران سرمایه‌داری فرانسه هم داره رنج میبره، انگلستان هم دوچار رکود شده، ژاپن هم گرفتار شده، چین هم حتی گرفتار شده، آلمان حتی گرفتار شده. همه اون به میزانی که اینا نئولیبرال شدن دوچار این مسئله شدن. منتها امریکا چرا شده؟ چون امریکا میگن هر کس بومش بیش برفش بیشتر، امریکا وسعت بیشتری داشته تو این مسئله، سهم بیشتری میورده، آسیب بیشتری هم دیده. این مسئله موجب به چی میشه؟ موجب میشه که یک موج اجتماعی ضد جهانی سازی و ضد این فرآیند شکل میگیره. و ما دیدیم اقتصادهای سرمایه‌داری وقتی دوچار بحران میشن، تجربه تاریخی نشون داده، دو راه حل دارن. یا بعد به دنبال بدیل‌های سوسیالیستی باید برن، یا به دنبال بدیل‌های ناسیونالیستی فاشیستی یا شبه فاشیستی باید برن. یعنی غیر از این نیست. شما نگاه کنید اقتصاد سرمایه‌داری دهه 1920 و دهه 1930 دچار بحران شد، چی شد؟ از دل بحران اون سالها یه طرف رفت سوسیالیسم روسیه و اینها، یه طرف دیگه رفتن تو ایتالیا، رفتن سراغ فاشیسم تو آلمان رفتن سراغ نوع نازیسم. یعنی یا اقتصادهای سمدوچار بحران میشن یا نجات پرستی ناسیونالیسم دولت های اولترا راست شکل میگیرن، اقتصادهای بسته سرمداری از نوع فاشیستی نه از نوع لیبرال کلاسیک و اینا، یا دولت های سوسیالیستی باید بیان سر کار. تو امریکا هم همین اتفاق افتاده. یعنی الان شما نگاه کنید اون بدنی اصلی که به ترامپ رای داده کیه؟ اونا همون ردنک ها هستند، ایالات مرکزی هستند. شما نگاه کنید عمدتاً ساکنان ایالات مرکزی، ساکنان ایالات مرکزی بخش اصلی خورده مالکی آمریکاست. اونم چه تو حوزه کشاورزی، چه تو حوزه حالا حوزه‌های دیگه مثلا صنعت و اینها، اینا حامی ترامپن. یعنی ببینید در واقع بحران اقتصاد سرمایه‌داری موجب بحران اقتصاد آمریکا شده، بحران اقتصاد آمریکا موجب بالا گرفتن گرایش‌هایی که مخالف جهانی سازی هستش شده. چرا؟ چون کارگر امریکایی احساس میکنه وقتی که شرکت های چند ملیتی با دستمزد ارزونتری توی آسیا دارن استثمار میکنن او بیکار میمونه، او نمیتونه. و یا کشاورز امریکایی احساس میکنه وقتی هیچ تعرفه‌ای به روی ورود کالاها نیست، کالایی که شرکت های چند ملیتی سرمایه‌داری از طریق استثمار نیروی کار انسان های آسیایی آفریقایی به قیمت ارزان‌تر تولید میکنن، همون رو برمیگردونن تو امریکا، این نمیتونه کالای خودش رو بفروشه، این تولید کننده امریکایی. این علتش اینه. اما نکته‌ای که ما باید توجه کنیم اینه، پس ما با افول نظام جهانی غرب مدرن به طور کلی روبرویم، با افول و بحران سرمایه‌داری در دوره بحران عمومی سرمایه‌داری به طور کلی روبرویم، با زمینگیر شدن در واقع نتیجه ندادن نسخه نولیبرالی به طور کلی روبرویم. این نتیجه ندادن فقط مال آمریکا نیست. من خواهش می‌کنم شما دقت کنید حوادثی رو که در اقتصاد کشورهای دیگر متروپول رخ داده از نظر بگذاریم. اسپانیا، اسپانیا چگونه به روزگار امروزش دچار شد؟ به یک کشور تقریبا درجه دوم اروپایی بدل شد. چگونه این گونه شد؟ یونان چرا به این نقطه رسید که این چپ‌های میانه اومدن سر کار و سعی کردن بحران بدهی رو یه ذره کنترل کنن؟ ایتالیای برلوسکونی و ایتالیای پس از برلوسکونی چرا به این نقطه رسید؟ فرانسه امروز، مکرون، فرانسه از بعد از میتران، شما نگاه کنید فرانسه بعد از میتران، چه دوره ژاک شیراک، چه دوره اولاند، چه دوره سرکوزی، تماما داره تو سیاست نولیبرالی حرکت میکنه. و شما نگاه کنید میزان نارامی های اجتماعی، تلاطم های سیاسی، اعتراضات خیابانی، بحران های اقتصادی، فشار اقتصادی بر روی مردم، ضریب افزایش فقر، گسترش خط مردمی که زیر، بیشتر شدن مردمی که زیر خط فقرن، ببینید چگونه است. و چرا دوره مکرون شدت گرفته؟ چون مکرون نولیبرال ترین رئیس جمهور فرانسه است تو این دوره های زمانی که ما داشتیم. خب پس اینها نتیجه این هستش که نسخه نولیبرالی که سرمایه‌داری جهانی انتخاب کرده بود برای اینکه بر بحران ناشی از نزولی شدن سودش غلبه کنه، اون نسخه جواب نداده. تمام کشورهای سرمایه‌داری متروپول به گونه‌ای درگیرش هستند، منتها امریکا چون نقطه کشور محوری بوده بیش از همه گرفتار شده. اتفاقی که افتاده اینه در امریکا گروه های اجتماعی که ضربه خوردن از این فرایند و از این بحران حالا بلند شدن، میخوان یک رئیس جمهور اولترا راستگرا با تمایلات شپ ناسیونالیستی به سر کار، شپ فاشیستی به سر کار بیارن که چیکار کنن؟ این روند جهانی سازی رو متوقف کنه که چیکار کنن؟ که از این طریق گمان میکنن بتونن بر بحران غلبه کنن، از طریق ناسیونالیسم، مرکزیت دادن به فرآیندهای تولید در داخل، بازگرداندن کارخونه ها به داخل سرزمین و متوقف کردن روندهای جهانی سازی. من گمان میکنم با توجه به آنچه که در انگلستان برگزیت رخ داده، آنچه که در امریکا رخ داده، با توجه به اینکه همه انتخابات ها در اروپا نشون میده جریان های ناسیونالیست و اولترا ناسیونالیست و اولترا راست دارن قدرت میگیرند، و با توجه اینکه بحران کلی سرمایه‌داری ادامه داره، شما توجه کنید بحران 2008 به بعد علاج نشد، اینها از حالت رکود عمومی خارج نشدند، فقط درجه و میزان این بحران کاهش پیدا کرد. با توجه به این فرایند من بعید میدونم که حتی این روندهای جهانی سازی بعد از این بتونه به این دقیق مقیاس ادامه پیدا بکنه. ما احتمالاً در اروپا شاهد این خواهیم بود که یکی از کشورهای دیگه، حالا ممکن است کشورهای شبیه مثلا فرانسه و اینها باشه، تو آلمان فرق داره چون آلمان هنوز سوسیال مسیحی‌ها، مرکل و اینها هنوز برخی ویژگی‌های سوسیال دموکراسی لیبرال نگه داشتن، به همین دلیل هم بحران اجتماعی کمتر ظاهر شده. تو یکی از این کشورها یا اتریش یا فرانسه، یکی دیگه از اینها هم احتمالاً از حلقه اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. فرایند اتحادیه اروپا اساساً با مشکل روبرو خواهد شد. بعید اینا بتونن اتحادیه رو به این شکل نگه دارن، مگر اینکه بتونن بر مسئله بحران اقتصادی غلبه کنن، و غلبه بر بحران اقتصادی سرمایه‌داری تقریباً غیر ممکنه. بنابراین ما با پدیده افول نظام سرمایه‌داری با پدیده افول نظام جهانی غرب مدرن و به تبع اونا با پدیده افول عنصر هژمونی که یعنی امریکا روبرویم. به نظر میرسه این گونه است. امریکایی که تو روند افول در نظام جهانی قرار گرفته که این روند افول نظام جهانی در کلش هست و روند افول نظام سرمایه‌داری در کلش هست، به نظر میرسه که هیچ کشور دیگری این توان رو نداره که در پی افول امریکا در مقام عنصر هژمونیک به عنصر هژمونیک بدل بشه. اون وقت ما با یک نظام جهانی روبرو خواهیم شد که برای اولین بار فاقد اصلا سر کرده و عنصر هژمونیک و این خودش جریان‌های واگرا رو در میان این نظام جهانی بسیار گسترش خواهد داد، فرصت‌های استثنایی در میان به کشورهای پیرامونی میده برای اینکه بتونن از مدار اسارت نظام جهانی رها بشن. اون وقت دیگه تضادهای درونی نظام بالا خواهد گرفت و ما شاهد آشفتگی‌های اساسی در میان مجموعه نظام جهانی سلطه خواهیم بود.
سپاس فراوان از لطف شما. در این فرصت اندکی که ما داشتیم آقای دکتر زرشناس ما رو بمباران اطلاعاتی کردن، واقعا استفاده کردیم. من همینجا ازشون قول میگیرم که اگر امکان داشته باشه یک برنامه دیگه بتونیم در خدمتشون باشیم، واقعا فرصت نداریم. خیلی متشکرم از لطفتون آقای دکتر. همینجا به اتفاق آقای دکتر زرشناس از محل کارشون با همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که تا این لحظه لطف کردن و ما رو شنیدند خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
برنامه رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. زندگی در دنیای امروز با توجه به پیشرفت‌های عمیق در عرصه تکنولوژی‌های نوین نسبت به گذشته بسیار آسان‌تر شده، اما این پیشرفت‌ها مشکلاتی رو هم با خودش به همراه آورده. از جمله مشکلات استفاده از فضای مجازی در امور بانکی، سرقت اطلاعات و کلاهبرداری توسط افراد سودجوست. برای پیشگیری از این امر یکی از بهترین راه‌ها استفاده از رمز یک بار مصرف یا به اختصار OTP است که با نام رمز پویا هم شناخته میشه. در همین رابطه بنا به تصمیم مراجع ذی‌صلاح از ابتدای دی ماه جاری استفاده از رمز یک بار مصرف برای تمام تراکنش‌های اینترنتی الزامی است. ایرج یوسفی کارشناس مالی و بانکی در خصوص رمز دوم یک بار مصرف توضیحاتی دادن که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بنده یوسفی هستم، کارشناس بانکی. در سوالی که هست در بحث رمزهای یک بار مصرف یا رمزهای OTP، آنچه که مد نظر هست که خدمتتون عرض بکنم اینه که بر اساس الزامات بانک مرکزی از اول دی ماه به صورت گسترده شروع میشه و تا پایان 15 دی ماه این موضوع اجباری خواهد شد. تمام بانک ها موظف به اجرای اون هستن. هدف از این طرح هم به حال مبارزه با بحث فیشینگ و موضوعی که امروز پلیس فتا و دادگستری ها به شدت درگیر اون هستن، کلاهبرداری هایی که انجام شده از طریق رمز دومی که به صورت ثابت وجود داره. بانک ها مکلف شدن تا 15 دی ماه به این سیستم مجهز بشن و هر بانکی به اصطلاح موظف خواهد بود که برای رمز یک بار مصرف کارت های بانکی رمز دوم رو که نرم افزار برای مشتریش طراحی بکنه که مانع و جلوگیری بکنه از عملیات فیشینگ و هکرهایی که از کارت‌های بانکی مردم سرقت انجام میدن یا سوء استفاده میکنن. خدمتتون عرض بکنم خاصیت هایی که رمزهای یک بار مصرف داره اینه که 60 ثانیه به اصطلاح دوام داره و در مدت بعد از 60 ثانیه اون حالت خودش رو دست میده، باید یه رمز دیگه تولید بشه، اما مستلزم نصب یه اپلیکیشن و یه برنامه هست برای گوشی‌های هوشمند. باید روی دستگاه‌های ATM و خودپرداز بانک‌ها شماره موبایل تعریف بشه و اون برنامه نرم‌افزاری هم روی گوشی‌های تلفن همراه هوشمند نصب بشه و مردم بتونن از این رمزهای یه بار مصرف استفاده بکنن. یه مقدار شاید نیاز به آموزش هم داشته باشه، خب یه پروسه زمانبری هست تا مردم عادت بکنن، اما ایمنی رو بالا میبره و سوء استفاده فیشینگ رو در حد 80-90% کاهش میده. موضوعی که وجود داره اینه که برای کسایی که گوشی هوشمند ندارن یا یه شخص بازنشسته است یا از لحاظ سطح معلومات با اپلیکیشن های الکترونیکی نمیتونن کار بکنن، چیکار باید انجام بشه؟ بیشتر دنبال اینن، اینو از طریق سیستم پیامک، یعنی به صورت پیامکی براشون ارسال بشه و وارد بکنن. یا حالتی دومی هم داره که این توکن های